بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این فرعی بود که شیخ انصاری ذکر کرده. عنوان فرع این بود که اگر که خیار ارث میرسد و ورثه این خیار را اعمال کردند، یعنی اومدن فسخ کردند، یه مرتبه سمن موجوده، یه مرتبه سمن تلف شده، یه مرتبه هم سمن تلف نشده ولی در حکم تلفه. مثلا فرض کنید که منتقل شده به بیع لازم به شخص ثالثی. اینجا وقتی که ورثه میخواهند فسخ بکنند، خب اون مال که فروخته شده بود برمیگرده، ولی به ملک کی برمیگرده؟ به ملک میت برمیگرده یا به ملک ورثه؟ و سمن هم از ملک کی خارج می شود؟ از ملک میت یا از ملک ورثه؟ امام خمینی رضوان الله علیه توی این کتاب البیع جلد 5 صفحه 269 اینجا فرموده که ما اولا باید ببینیم که فسخ یعنی چی و معنای فسخ متوقف است بر معنای بیع. بعد 4 تا احتمال درباره معنای فسخ ذکر کرده. بفرماید که وقتی خیار میخواد ارث برسد، ظاهر آیات شریفه قرآن اینه که مال میت به ورثه میرسد، بنابراین هر ملکی که در اختیار میت بود این ملک منتقل میشه، یعنی نقل ملک. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که ملکیت در ارث تغییر نمی کنه، مالکیت تغییر می کنه. تبدل مالک، یا به عبارت دیگه بگوییم وارث به جای مورث می نشینه. احتمال اول این بود که بگوییم نقل ملک، احتمال دوم این که بگوییم که نقل مالکیت، یا بگوییم که وارث به جای مورث می نشیند. احتمال سوم اینه که اصلا نقل یا تبدل نیست. معنای ارث اینه که ورثه نازل منزله خود میتند، اختیاراتی که میت داشت اون اختیارات به ورثه، نه اینکه منتقل میشه. بلکه ورثه وجود تنزیلی خود میتند. تا حالا مثلا این سند را میت امضا میکرد، از این به بعد وجود تنزیلیش میشه ورثه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که بگوییم که ورثه نایب مناب مورثند. احتمال سوم میگه ورثه خود میتند تنزیلن. احتمال چهارم اینه که ورثه نایب مورثند، نایب میتند. بعد امام خمینی میفرماید احتمال سوم و چهارم که خلاف ظاهر آیات و روایات. احتمال دوم هم میشود بگوی برگشت میکنه به همون احتمال اول، یعنی تبدل مالکیت، یعنی همون تبدل ملک. بنابرای ظاهر ادله اینه که ارث، یعنی این که مالی که مال میت بود منتقل می شود به ورثه. اگر که ارث و کسی اینجوری معنا کنه، بعد یه مشکل اینه که اولا حق خیار قابل ارث دیگه نیست، چون مال منتقل میشه نه حق. ثانیاً این که در ما نحنفی اصلا قابل تصور نیست که ورثه حق خیاری را که از پدر بوده ارث ببرند. حالا فرموش امام تقریبا 4-5 صفحه است و خلاصش حالا تو چند جمله اینه. فرموش امام خمینی یه اصلی رو شیخ انصاری تو مکاسب پذیرفته، بر اساس اون قاعده یا اون اصل امام خمینی هم این مطالب رو فرموده. اون قاعده اینه که ملاک در باب بی اینه که سمن از هر جیبی در آمد عوضش تو همون جیب برود، یعنی مقتضای معاوضه، مقتضای ملکیت همینه که اگر این عوض و معوض جای یک دیگرند و معنای بیع عوض شدن ملکیت یا عوض شدن مالکیت. اگر بیع معنیش اینه که یعنی این سمن از هر کسی هست و از جیبش خارج میشه، مسمنم بیا تو جیب همون. این مثالو قبلا مرز کرده بودم که به نظر شیخ انصاری دو نفر برن مثلا یه جایی بستنی میخورن، یکی پولشو حساب میکنه، به نظر شیخ این مسلم باطله و حرامه. چون شیخ میفرماد که نمیشه که پول رو این آقا بده بستنی رو اون یکی دیگه بخوره. چی؟ باشه، بازم با رضایت هم بازم باطله. ایشون میفرماید رضایت باشه، جوک میداره بینید ما دو تا رضایت میخواییم، یکی رضایت مالکی و یکم رضایت معاملی، یعنی اون رضایت تو معامله هم باید باشه. اینجا الان این آقا راضیه که پول بده او بستنی بخوره، اما معامله این رضایت رو نمیپذیره. یا دو نفر تو تاکسی سوار میشند، یکی کرایه اون یکی رو حساب میکنه، الان پول از جیب این در اومد اما عوضش تو جیب یکی دیگه رفت، بلزم میگیم این معاملات باطله. اون طوره نیست، اشکال نداره. نه، اگر که مثلا فرض کنید یک کسی پول بده دو تا بستنی بخرد، بعد حالا یکی بده بیم آقا بخوره، این طوره نیست. بله، نه اون اشکال نداره. اما اگر که نه، اینکه این پول داد دو تا بستنی خرید، دو نفر رفتن دو تا بستنی خوردن، حالا این پول اونو حساب کرد، این هیچ توجیهی نداره. بر اساس این مطلب، حالا امام خمینی هم همینو قبول داره دا، یعنی بر اساس این مطلب میخواد بفرماید. ببینید مشکل چجوری، حالا مشکل رو توضیح بدم. یک شخصی مثلا یه زمینی رو فروخته، پولش گرفته، بعدم مرد. حالا که مرد، این پولی رو که گرفته بود، این پول منتقل می شود به ورثه. خب حالا ورثه اگر خیار فسخ داشته باشند و بخواند فسخ بکنند، پول از جیب کی میاد بیرون و بعد زمین برمی گرده به ملک کی؟ الان پول تو جیب ورثه است، درست؟ چون میت زمین رو فروخته، پولشو گرفته، بعدم مرده، پول ارث میرسه به ورثه. وقتی ورثه فسخ میکنن، دو تا کار باید انجام بشه. اولا این که این پولی که به ملک ورثه است منتقل بشه به ملک میت، و از ملک میت پول برود به ملک اون آقا که زمین خریده بوده، و زمین برگرده به ملک میت، و از ملک میت بیاد به ملک ورثه. باید اینجوری بشه دیگه. نمیدونم روشن شد یا نه. بله؟ خب بله، تکلیفی نداره. ولی خب مگر نمیگفتن که فسخ یعنی انحلال عقد؟ عقد بین کی و کی بود؟ بین میت بود و اون مشتری. و معنای فسخ اینه که مال برگرده به ما قبل عقد. قبل از عقد چه جوری بود؟ زمین مال میت بود، پولم مال اون آقا. قبل العقد اینجوری بود دیگه. فسخ یعنی میخواد عقد رو منحلش کنه و برگرده به حالت قبل العقد. قبل العقد کی مالک زمین بوده؟ میت. و باید زمین وقتی برمیگرده به ملک میت، پول از جیب میت باید بیاد بیرون، نه از جیب ورثه. گفتیم دیگه اقتضای همین اصل یا قاعده‌ای که شیخ انصاری درست کرده، اقتضایش همینه دیگه. باید تو هر جیبی که مسمن میرود، سمن از همون جیب خارج بشه. وقتی که فسخ میکنیم، زمین برمیگرده به حال قبل العقد. قبل العقد میت مالک زمین بود، یعنی زمین برمیگرده به ملک میت، پس پولم باید از جیب میت بیاد بیرون. پس باید اول پول از جیب ورثه برگرده به جیب میت، و بعد از میت منتقل بشه به اون مشتریه. امام خمینی میفرماید که فسخ اینقدر ازش کار نمیاد. دو تو چیزی که مترتب بر هم دیگرند با یک فسخ انجام نمی شود. یعنی فسخ نمیتونه پول رو از جیب ورثه ببره به جیب میت و از جیب میت ببره به جیب مشتری. از این بیان امام خمینی نتیجه میگیره که پس بهترینه که بگوییم اصلا حق فسخ یا حق خیار قابل ارث نیست، چون اصلا معقول نیست. بعد میفرماید که بله خاصیت، بله، ولی تو ما نحن فی این خاصیت یه امر غیر معقولیه. جاهای دیگه همه جا میپذیریم الا اینجا، به خاطر اینکه من که اینو نمیتونم اینجوری بگویم، بگویم که پول از جیب ورثه برود به جیب اون مشتری و زمینم از مشتری بیاد به جیب ورثه، اینه که نمیشه گفت، چون این خلاف عقد فسخ یعنی انحلال عقد. تو عقد ورثه در کار نبود، مگر اینکه شما بفرمایید که ورثه نایب مناب خود میتند، امضای اینا امضای اونه، که اینم گفتم این خلاف ظاهر ادله ارث، ادله ارث اینو نمیگه. یا بگوییم که ورثه وجود تنزیلی میتند، هر کاری اینا میکنند یعنی میت کرده، اینا خلاف قرآنه. ظاهر قرآن اینه که نه، میت مالی داشته و اون مال با مرگ او منتقل میشود به ورثه، ظاهرش اینه. به هر حال امام میفرماید از این بیانی که عرض کردم نتیجه میگیریم که بنابراین فسخ در ما نحن فیه اصلا قابل ارث نیست، مگر اینکه یه جور توجیه کنیم، به خاطر اینکه اجماع داریم بر این که خیار قابل ارث هست، حق فسخ قابل ارث هست، به خاطر اون اجماع بیام توجیه کنیم ما نحن فیه رو. توجیهش هم اینه که، حالا توجیه امام، امام میفرماید که بگوییم عقد بیع به معنی داد و ستد نیست. عقد به معنی تبدیل ملکیت هم نیست. معنای بیع این نیست که این مال در برابر اون مال، یا اینکه بگوییم که این جنس رو منتقل میکنه به عوضش میگیره، یا معنای بیع این نیست که اصلا چیزی تصرف بشود یا داد و ستد شود. شاهدش هم اینه که بیع فضولی بیع هست با اینکه تصرف و داد و ستد نیست. معاملاتی که دزدا انجام میدن این بیع ها صحیحه، حق تصرف و نقل و انتقال هم ندارند. بنابراین تصرف جزء لوازم بیع نیست، یا اینکه این را بدهد و اون را بگیرد، اینا لوازم بیع نیست. معنای بیع هم اینانی، معنای بیع یعنی تبادل انشائی، نه تبادل حقیقی، نه اینکه حقیقتاً چیزی رو با چیزی عوض بکنند، بلکه تو عالم اعتبار، تو عالم فرض یا تو ذهنشون، یا اینکه مثلا عقلا بگن که این در برابر اون، یعنی این فقط یه امر اعتباری، یا نه اینکه چیزی جا به جا بشه. اگر که بیع و اینطوری معنا کنیم، یعنی بگیم تبادل انشائی، فقط همین یه انشائی، همین گفتگو، همین، هیچ چی دیگه نه. و معنای فسخم همینه، فسخم یعنی این تبادل انشائی کل عدم بشود، همین گفتگویی که کرده بودیم که این در برابر اون، اون در برابر این، گفتگو کل عدم باشه، نه اینکه مالی جا به جا بشه. اگر که این طوری بی رو معنا کنیم و فسخم بگیم اینه معناش، وقت تو ما نحنوفی مشکل حل میشه. زمینی رو که این میت فروخته، پولشو گرفته و ارث رسیده به ورثه، حالا پول ارث رسیده به ورثه، ورثه میان اون قول رو، اون کلام میت رو فسخ میکنند، یعنی میگن کل عدم. اما این که مال جا به جا بشه یا پولی که الان ارث رسیده به ورثه، این پول بخواد برود به ملک میت و از میت منتقل بشود به مشتری، یا اینکه سمن از ملک مشتری منتقل بشود به ورثه مستقیما بدون میت، اینا هیچ کدام تو معنای بی یا تو معنای فسخ نهفته نیست. نتیجه اینه که بگوییم حق خیار ارث میرسد، ولی حق خیارم فقط مربوط به انشائه، نه مربوط به داد و ستد. بنابراین مشکل حل میشه، میگیم که ورثه میان فسخ میکنند، یعنی عقد را میگن کل عدم. وقتی عقد شد کل عدم، خب حالا زمین به ملک کی برمیگرده؟ اگر بگیم زمین برمیگرده به ملک میت و از میت میاد به ورثه، این که معقول نیست، چون میت 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 که دیگه نمیتونه مالک چیزی بشود، مگر اینکه کسی اون حرفی که قبلا میگفتیم از سید یزدی هم نقل کردم، یه روزا گفتم که دو تا مالک بر سر یک مال به نظر سید قابل تصور هست. اگر کسی اون حرفو بگوید، خب میگه که مثلا مال منتقل میشه به میت، میت میشه مالک باشه و بعدم از مالک میاد ببرسه. اگرم کسی اون رو نپذیره، اینجوری میگیم، میگیم که وقتی که اینها فسخ کردند، نتیجه فسخ اینه که زمین ارث میرسه به ورثه. بعد وقت پول مشتری رو کی باید بده؟ یه دینیه به عهده میت. قرآنم فرموده که ارث ورثه بعد از دینه، اول با یه دویون میت رو ادا کنند. فقط اینجا میت حین الموت دین نداشت، ولی بعدن دین برایش ایجاد شد. این دقیقا مثل میمونه که اگر یک کسی مثلا تصادف کرد، تو تصادف کشته شد، اون دیه ای که گرفته میشه یا پولی که بیمه میده به عنوان مرگ این بابا، این اون موقعی که این بابا زنده بود یا داشت میمرد که مالی نداشت، بعد از این که مرد یه دیه ای که پیش اومد و اون دیه مثلا یه مالی ایجاد شد برای میت و ارث میرسد به ورثه. در ماننفی هم بعد از این که این میت مرده، یه دینی بعد از وفات ایجاد شد برای میت و اون دین مقدمه بر همه ارثه. این توضیح تقریبا شاید 5 صفحه کتاب امام. بعد موقع مرگ که دینی نداشت، درست؟ دینی نداشت دیگه، به خاطر اینکه زمین رو فروخته بود، پولشو گرفته بود. اما حالا که بعد از مرگ برس فسخ کردند و زمین رو پس گرفتند، یه دینی برای میت ایجاد می شود که با یه پول اون بابا رو بده، و این دین مقدمه بر همه ارث. بنابراین از اصل ترکه میت این دین رو باید ادا کنه. اینا همش اعتباریه دیگه. به هر حال این که الان این کتاب ملک منه، اینم یه امر اعتباریه، اینه که واقعیت خارجی که نداره. بله نه خب بینید، امام میفرماد که اگر دو تا چیز مترتب بر یک دیگر در عرض هم نباشند، فسخ یکیشو میتونه انجام بده، اما دو تا کار ازش که دو تا کار طولی نه عرضی، اگر دو تا کار عرضی بود فسخ میتونه اون دو تا کار انجام بده. اما اینکه فسخ بیاد این کارو بکنه که بگه سمن از جیب ورثه به جیب میت، بعد از جیب میت به اون مشتری، دو تا کار مترتب، میگه فسخ دو تا کار مترتب رو نمیتونه انجام بده. معنای هم بی هم خیار ارث همش اینه که هر کسی خودش، گفتم ظاهر قرآن نه اون نازل منزله است، نه ظاهر قرآن نیابته، هیچ کدام اینا نیست. یعنی از قرآن این استفاده نمیشه که ورثه نایب میتن یا ورثه نازل منزله میتن یا کاری که میت کرد به عهده ورثه است، هیچ کدام اینا از قرآن در نمیاد. ظاهر قرآن فقط اینها که مال میت به ورثه میرسد، یعنی انتقال مالکیت. خب بله میت بری و ذمه میشود. بله نه دیگه کجا؟ نه نه خیلی نه، این آیه فقط میفرماید که ارث ما بعد دینه، همین چیز دیگه نمیفرماید. من بعد وصیت یوصی بها او دینه. بله خب بله، ولی عرض کردم همه جا اینو میپذیریم. امام میفرماید الا در مانحرفی که این مشکل رو داره. بله ما ترک المیت من حق فلوارثه. بله بله همین و درست، اما تو مانحرفی نمیشه بپذیریم، چون مانحرفی این مشکل رو داره. یعنی اونجایی که ورثه میخوان فسخ بکنن دو این مشکل رو داره. این فرمایش امام، ولی عرض کردم کل این فرمایش امام متوقف بر همون اصلیه که شیخ انصاری تأسیس کرده. یعنی شیخ و امام رضوان الله علیه ما می‌فرمایند که مقتضای عوض بودن، مقتضای عوض بودن اینه که سمن از هر جیبی در میاد معوض به همون جیب برود، و الا نص شرعی که برای این حرف نداریم، اینو فقط میگن مقتضای معاوضه، مقتضای عوض بودن اینه. اگر کسی تو اصل این مطلب تردید بکنه بگه نه معنای معاوضه اصلا این نیست، معنای بی این بود مبادلت و مالن به مالن، یه چیزهایی لوازم بی اند، یه چیزی ارکان بیه. در باب نکاح من عرض کردم که می شود بگوییم مهر جزء نکاح نیست و نکاح بدون مهر، و بلکه نکاح با شرط عدم مهر، مثل این ازدواج هایی که حالا تو اکثر کشورهای دنیا اینجوریه دیگه، دو نفر که ازدواج میکنن مهری در کار نیست، خب فقط یه عقدیه، یه قراردادیه که این دو نفر میخوان با هم زندگی مشترک داشته باشند، نه اینکه مهری داد و ستد بشود. عرض کردم اینجور نکاحی صحیحه، قوام نکاح به زوجینه نه به مهر. در باب بیع هم قوام بیع به آدم نیست، به مال، یعنی برخلاف نکاح. یعنی وقتی یک کسی میگه بیع تو که، این کاف هیچ خصوصیتی نداره، چه این که بگوید بیع تو که هازا به هازا، و اونم بگوید قبل تو، این تو توی متکلم را بگوید، یا اینکه نه اصلا اینجوری بگوید، این فروشنده بگوید هازا به هازا، نه اینکه بیع تو که ها، اون کاف خطاب رو برش داریم مثلا حذف کنیم، بگوید هازا به هازا، این در مقابل اون، مشتری هم بگوید هازا قبولون، نگه قبل توها، نگه من قبول کردم، بگه قبول، یه اشکال نداره که این درسته. به عبارت دیگه قوام بیع به بایع و مشتری نیست، قوام بیع به چیه؟ به عوض و معوضه. کلمه ی عوض و معوضم در شرع به کار نرفته، ما فقط از لغت استفاده کردیم که تو کتاب های لغت میگفت که مبادلت و مالن به مالن، از این با این معوضه رو استفاده میکنن. به عبارت دیگر بی به داد و ستد است، نه اون تملیک انشائی یا بیع انشائی که امام فرمیادا، نه انشائی نه، همون داد و ستد. اما بله بله نه، اینو دلیل میخواد که به چه دلیل ما بگوییم ورثه قائم مقام، سمت اون به جای اون، امضای اینو به جای امضای اونو، اینو دلیل میخواد. خب حقا اونو اینجوری میگیم، در کتابهای فلسفه حقوق اونجا میگویند که حق قائم به ذوالحقه، اما اینکه هر حقی یک من له الحق داره و یک من علیه الحق، و اینکه هر حقی برای یک نفر تکلیف برای کسی دیگه ایجاد میکنه. مثلا اینکه من جا گرفتم اینجا نماز بخونم، این حق برای من، یه تکلیفم برای شما داره، تکلیف شما اینه که شما نباید مزاحم من بشید. اینا دیگه لوازم حقه. به اینا دیگه وقت بحثای فلسفی حقوق و اینجور چیزا میشه. بله بله، اینا اگر اینجور بحثا بخواید، این کتاب روح القوانین مونتسکیو از اینجور بحثا خیلی زیاد داره دا. خیلی زیاد این کتاب همش از این بحثاست. یا کتاب قرارداد اجتماعی، که این دو تو کتاب و علامه طباطبایی خیلی زیاد از اینا تو المیزان استفاده کرده. به هر حال اون بحثا نمیخوام وارد بشم. پس تا اینجا اینجوری بگیم که بی قوام ذاتش به داد و ستده، نه به انشاء. ولی توی این داد و ستد، اولا فاعل یعنی بایع و مشتری دخالت ندارد. بی اینه که این مال در برابر اون مال، اما صاحب مالکیه هر که میخواد باشه، چه این که میت باشه، چه این که صاحب مال ورثه باشه. یعنی مال به ماله، نه این که مال شما در برابر مال او. ای فاعل، ای شخص تو بی دخالت ندارد. شاهدش بله نه نه بله، این یعنی همین که عادلانه باشه، کلا سر هم دیگه نگذره، لا تظلمون ولا تظلمون، این به این من نه نه نه. اگر که مثلا فرض کنید که یه دزدی یه تلویزیونو دزدیده میبره میفروشه، این بیعو میگیم صحیحه دیگه. بعد صاحب مال اون میتونه این بیعو اجازه بکنه، میشه مال او. این معنیش اینه که یعنی به یعنی تلویزیون در برابر اون مال، اما این که تلویزیون کی و مال کی و بیع کی، اینا دخالت نداره. چون دزد که برای صاحب مال نفروخته بود، دزد برای خودش فروخته. یعنی اگر که ما بگیم آدم دخالت داره، خب دزد میگه من این تلویزیون مال خودمه دارم میفروشم و دروغ میگه، درست؟ و صاحب مال میتونه اجازه بکنه و این تلویزیون هم داده بشود به همون پول. این معنیش اینه که یعنی این که صاحب مال کیه توی بی دخالت نداره، فقط مال به ماله. بله صحیح میدونم، فقط میگم در حد متعارفش. و حتی تو مثل کودک، مثلا من اینجوری نمیگم که بگید تا قبل از بلوغ معامله بچه باطله، بعد از بلوغ هم درسته، و بچه همی که بالغ شد میتونه بره ماشین یا خونه خرید فروش کنه. نه، این حرفا رو من نمیزنم. یعنی من بلوغ اصلا اینجوری نمیگم، میگم که بچه در حال بچگیش معاملش درسته، اما در حد بچگی. یعنی یه پفک بخره یا یه بیسکویت، دو معاملش هم درسته. به سن بلوغم رسید، در حد یه آدم 15 ساله چقدر میتونه معامله کنه؟ آدم 15 ساله نمیتونه خونه خرید و فروش کنه. ولذا یه آدمی که به سن بلوغ رسید، یه دختری که به سن بلوغ رسید، خونه ای ماشینی خرید و فروش کنه، من میگم باطله، با اینکه بالغه. خب بله، اون همش باطل. بله، یه آدم 22 ساله 14,000 میلیارد، خب بله حتما میگم معامله باطله. یعنی میگم که معامله هر کس در حد خودش. قرآنم اینطوری فرموده، فإن آنستم منهم رشدن، رشد ملاک. حالا خب چه مریض؟ الان اگه خوبشه بخواید بیشتر معاملات که تو بازار دزدی هست. اینا که نمیشه بگی باطله که. حالا اونا بحث تکلیفی یه مطلب، بحث حقوقی که ما فعلا حقوقی داریم بحث میکنیم نه تکلیفی. نه اون بخاطر جواب اشکال آقا داشتم عرض میکردم، بله اون حالا بحثم اون اصلا نبوده، آقا اشکالی کرد جوابشو عرض کردم. خب نتیجه تا اینجا این شد که اگر گفتیم که بی یعنی مقابله بین دو مال و مالک رو اصلا حذف کردیم، به این حال باز یه اشاره قرآنی هم بکنم. قرآن گاهی کلمه مالک درباره خدا به کار برده، قل اللهم مالک الملک. گاهی کلمه ملک به کار برده، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن ملک. گاهی هم قرآن کلمه ملیک به کار برده، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. گاهی مالک، گاهی ملک، گاهی ملیک. نه به عنوان آدم به کار نبرده دیگه، اون به عنوان ملک به کار برده، اما ملک یعنی به عنوان فاعل آدم. پس مالک و ملک و ملیک. یکم اینم تو بعضی تفاسیر هست، یه بند خدایی تو نمازش میخوند که ملک یوم الدین. یه وقت خواب دیدی کسی بهش گفت که خیلی ثواب از دست دادی، گفت که چرا؟ گفت که چون تو نمازت هی میخونی ملک یوم الدین، یه الف کم خوندی، یه الف کم خوندی ثواب کمتر بردی. دیگه مالک بخونی یه الف بیشتر میشه دیگه، و همین که یه حرف قرآن بیشتر بخونی. و از خواب بیدار شد، از اون به بعد دیگه همیشه مالک میخوند. فرق این کلمات وقت تو این میشه دا، ما یک ملکیت داریم و یک حاکمیت. مالک ملک را میگوید، ملک حاکمیت را میگوید. اگر یک کسی زمینی خرید میتونه پرچم یک کشور دیگه را هوا کنه، مثلا تو خونه خودشون پرچمه کشور دیگه رو ببره بالا، یا این اصلا اوغلا نمیپذیرن. صهیونیستا اسرائیلیا میگن که ما زمینای فلسطینیا رو میخریم، بعد میخرن پرچم اسرائیل میبرن بالا. این غیر اوغلاییه، به خاطر اینکه اون فلسطینی اگر فروخته پولش هم گرفته، مالکیت رو فروخته نه حاکمیت را. حاکمیت قابل فروش نیست، و ملک بودن اون حاکمیته، ملک اون حاکمیت. بله تو سفارت خونه، بله تو سفارت خونه هم ملکیت هم حاکمیت، هر دو تاش تو سفارت خونه. بله بله تو سفارت خونه حاکمیت، اما شما مثلا نمیتونید خونتون را بفروشید به یک کشور دیگه که او بیاد سفارت خونه درست کنه. این کار حق ندارید، دولت باید بفروشه. هیچ کس خودش نمیتواند زمین خودش را بفروشه به فلان سفیر، سفیر اون کشور بگیره یه سفارت خونه درست کنه، چون شما مالکیت دارید نه حاکمیت. حاکمیت رو دولت باید بفروشه. اگر دولت جایی داد به اون سفارت خونه، اون درسته. به هر حال از اینا استفاده میشه که ما توی بی باید ملک را از حاکمیت تفکیک بکنیم. حاکمیت، حاکمیت قوامش به شخصه نه مالکیت. اگر که این رو گفتیم، وقت اشکال امام کلن برطرف میشه دیگه. ما میتوانیم بگوییم خیار و حق فسخ ارث میرسد. دیگه مسئله ورثه و میت هم مشکل حل میشه دیگه، چون اینا شخص بود. عرض کردم که توی ملکیت شخص ملاک نیست، اون چه که ملاکه خود تبادل دوتا مال، نه تبادل مال اشخاص، بنابراین خیار قابل ارث خواهد بود. این تو اینجا دیگه تقریبا سر بحث من. حالا فقط اصولا نمیدونم میخواید فردا بیام ادامه بدیم یا اینکه تعطیل باشه دیگه. هستید؟ خیلی خب، پس فردا میام انشالله.